ولسی خلکو ته دی اجازه ورکړي چې مخای ونیسي. تاسی د پښتو خبری مجله واورېده. د ازادي راډیو د دری خبری مجلې لپاره زما همکار سمی عباس سره اوسی. عباس صاحب سلام.
تشکر ملاله جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد نگرانی ها در رابطه با چاپ بیش از حد برگه های انتخاباتی. ایران از یک سیستم دافی هوا به نام باور 373 پرده برداشت و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان آتشباری از خاک پاکستان بر مناطق شرق افغانستان را محکوم کرده است. یک قماندان نیروهای نظامی جرمنی در شمال افغانستان از ادامه همکاری نظامی کشورش تا خروج کامل نیروهای ائتلاف خبر داده است. ایران از ساخت یک سیستم راکتی دوربرد پرده برداری کرده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان آتشباری از خاک پاکستان بر مناطق شرق این کشور را محکوم کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش آتشباری پاکستان را مخالفت سری با اصول بین‌المللی و نشانه از عدم تعهد این کشور در امر تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه عنوان کرده است. آقای صدیقی در تویتر خود نوشته که حملات چه زمان صورت مبخشن. آقای صدیقی در تویتر خود نگفته که حملات چه زمان صورت گرفته. همه خبرنگار رادیو آزادی روز سه‌شنبه از قول مقامهای محلی در کنر گفته است که حملات راکتی و آتشباری از آن سوی خط دیورند خسارات مالی وارد کرده است. پاکستان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. جرمنی به حمایت نظامیش از افغانستان تا خروج کامل نیروهای ائتلاف بین‌المللی از این کشور ادامه می‌دهد. جنرال کلافوز، قماندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان، این سخنان را دیروز در مراسم تسلیم دهی مسئولیت نظامیش به جنرال یورگین بروتس، قماندان جدید بیان کرده است. در این حال جنرال بروتس در این مراسم گفت:
Our task is unchanged.
ماموریت ما تغییر نکرده است. ما همکاران افغان خود را آموزش می دهیم و با آنها همکار باقی می مانیم.
او همچنان افزود ارچند تروریستان در تلاش ایجاد خشونت و حملات هراس افغانانه هستند، اما قوتهای افغان این توانایی را دارند تا حملات شورشیان را دفع کنند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. فریدون خوازون، سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، این خبر را تایید کرد. او به رادیو آزادی گفت:
رهبر حزب مردم وحدت اسلامی افغانستان استاد محمد محقق به تیم ثبات و همگرایی پیوست.
آقای محقق پیش از این معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال بر رهبری محمد حنیف اطمر بود. فریدون خوازون گفت فردا آقای محقق خود این مطلب را در یک گردهمایی بزرگ در شهر کابل رسما اعلان می کند. تا کنون تیم آقای اطمر چیزی نگفته است. یک پلیس در قندوز عصر امروز سه مهاجم را که به یک پلیس دیگر حمله کرده و را کشتن از پا در آورد. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز این خبر را تایید کرد و گفت مهاجمان در بازار شهر بر یک پلیس حمله کرده و می‌خواستند سلاح او را بگیرند که هدف تیراندازی پلیس دیگر قرار گرفت. مقام‌ها می‌گویند ترور مقام‌های نظامی و امنیتی در قندوز در این اواخر افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران همزمان با تنش‌های فزاینده این کشور با آمریکا از یک سیستم راکتی دوربرد پرده برداری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود با مناسبت پرده برداری از این سیستم راکتی متحرک هوا به زمین گفت:
وقتی طرف از زور می‌خواد استفاده کنه، شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
اظهارات روحانی و ساخت سیستم راکتی تازه ترین تحولات در جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن به حساب می رود که نگرانی ها از احتمال یک درگیری مسلحانه را نیز به بار آورده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است در آستانه نشست سران کشورهای G7 در روزهای اخیر هفته با مقامهای ایرانی ملاقات کند. نشست 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان در آخر هفته در فرانسه برگزار می شود. خبرگزاری رویترز در گزارش این مطلب را خبر داده گفته که آقای مکرون پیشنهادهای را برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران ارائه خواهد کرد. 3 قدرت اروپایی به شمول فرانسه تلاش می‌کنند تا موافقتنامه سال 2015 اتمی با ایران را نجات دهند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی شماری از نامزدان را نگران ساخته است. نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد چاپ بیش از حد برگه‌های انتخاباتی نگرانی دارند. محمد محقق با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله پیوست. وضعیت امنیتی در ولایات شمال شرق افغانستان، مصاحبه با قمندان زون شمال شرق. مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه و ایران از یک سیستم نو دافع هوا در این کشور پرده برداشته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نگران ساخته است. آنان میگویند که هرگاه دسته های انتخاباتی حاکم به استفاده از امکانات دولتی ادامه بدهند، در انتخابات آینده ریاست جمهوری بحران های جدید به میان خواهد آمد. کمیسیون شکایات انتخاباتی به تازگی در این بخش از ثبت 27 شکایت خبر داده و میگوید که بیشترین بخش شکایت های ثبت شده به 3 یا 4 تیم های انتخاباتی پرنفوذ برمیگردد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات همگرایی را در راه اندازی مبارزاتشان با استفاده از امکانات دولتی متهم میکنند. آنان میگویند که استفاده از امکانات دولتی میتواند به طرفی انتخابات آینده را زیر سوال ببرد. عارف کیانی، مشاور مطبوعاتی رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون های انتخاباتی باید هر چه زودتر برای جلوگیری از ادامه این کار صدا بلند کنند.
استفاده بی رویه و استفاده خیلی ظالمانه از امکانات دولتی در کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی، از افتتاح پروژه های خیالی تا سفرهای ولایتی جناب دکتر سیف اشرف ثانی، در این اواخر متاسفانه استفاده به سوء از پولهایی که به ایجاب میکرد که اونا در امر توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی استفاده شه، به بهانه های گوناگون، به بهانه استفاده تجلیل از 28 اسد ما دیدیم 400 میلیون افغانی را بیرویه یا
به همین گونه بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا نیز در این بخش نگرانی خود را دارد. مسئولان این بنیاد میگویند که استفاده از امکانات دولتی به شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری آسیب میرساند. همچنان حضور اعضای دسته های انتخاباتی در جلسات دولتی و عنوان تخطی از قانون خوانده می شود. حضور امرالله صالح و دیگر اعضای دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در برخی از جلسات امنیتی، نشست امنیتی مونیخ در ماه فوریه و قبل از آن در نشست سازمان کشورهای اسلامی در عربستان سعودی و همچنان در اقدام اخیر در مراسم افتتاح قصر دارالامان موضوعاتی هستند که خشم برخی از نامزدان را برانگیخته است. شماره از این نامزدان میگویند که آقای صالح و برخی از اعضای دیگر دسته انتخاباتی دولت ساز باید به نمایندگی از دسته انتخاباتیشان در این گونه جلسات سهم نگیرند. اما مرضیه راحت حافظی، یک سخنگوی تیم دولت ساز، به رادیو آزادی گفت:
به تیم دولتساز در هر نشست سهم نمیگیرند به جز مسائل ملی. باید ما برای شما بگوییم که شب گذشته در مراسم افتتاح قصر دارالامان به تمام سیاسیون و نامزدان دعوت داده شده بود، اما آنها نیامدند و این مشکل خودشان است.
در این حال انتقادها بر دسته ثبات هم گرایین است که با حضور صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی از امکانات دولتی استفاده کردند. اما دست انتخاباتی ثبات همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله اتهامات وارد شده را نمیپذیرد. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از ثبت 27 شکایت در این بخش در مدت یک ماه گذشته سخن میزند. قاسم الیاسی از این کمیسیون در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
حدود 27 شکایت تا کنون ثبت شده است. 13 تاش مربوط به کابل میشه، بقیش مربوط به سایر ولایات است. بیشتر به تیم های برمیگرده که کمپاین را رسما آغاز کردن و فعال هستند در حوزه کمپاین و رقابت های انتخاباتی. به همین 3-4 تیم برمیگرده.
اما آقای الیاسی از این دسته های انتخاباتی نام نمیگیرد. این انتقادها از شماری از دسته های انتخاباتی در حال صورت میگیرند که حقوقدانان حضور اعضای دسته های انتخاباتی در نشست های دولتی و استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی را غیر قانونی میخوانند.
گزارش بود در مورد اینکه استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نگران ساخته است. در همین حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات نسبت به چاپ برگه‌های رای‌دهی بالاتر از حد معیار ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند اگر این برگه‌های رای‌دهی حفاظت نشوند، ممکن از آن استفاده نادرست صورت بگیرد که در آن صورت انتخابات به بحران دیگر خواهد رفت. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به خاطر ضایعات حدود 11% برگه‌های رای‌دهی را بیشتر از معیارهای بین‌المللی چاپ کردند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
در کنار چالش های امنیتی، چاپ شدن بیش از حد معیار برگه های رای‌دهی مشکل و دردسر تازه‌ای در برابر انتخابات خوانده می شود. برخی نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند ترس آن وجود دارد که برگه های اضافی در اختیار افراد غیر مسئول قرار گیرد و بر شفافیت انتخابات زیان رساند. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید این برگه‌ها باید محفوظ نگه داشته شوند. مروه امینی سخنگوی نهاد:
یعنی فیصدی برگه‌های رای‌دهی چاپ شده زیادند. باید در حفاظت آن کمیسیون توجه کند و به دست افراد غیر مسئول نیفتد. زمانی که از 5% 16% اضافه چاپ می‌شود، این از نگاه اقتصادی نیست، یک مصرف گزاف است. اگر این برگه‌ها خوب نگهداری نشوند، ممکن انتخابات آینده را با مشکل بزرگ روبرو کنند.
بر اساس معیار بین المللی برای جلوگیری از ضایعات، باید برگه‌های رای‌دهی از حد نیاز 5% اضافه تر چاپ شوند، اما در انتخابات ریاست جمهوری آینده این برگه‌ها 11% اضافه تر از معیار چاپ شدند که در مجموع در حدود 16% بیشتر از حد نیاز به چاپ رسیدند. در افغانستان حدود 9.6 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی اند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید وضعیت و شرایط افغانستان با کشورهای دیگر تفاوت زیاد دارد و به همین خاطر این اقدام را کردند. زبی سادات سخنگوی کمیسیون برای رادیو آزادی گفت برای محفوظ نگه داشتن این برگه ها کارهایی صورت گرفتند و اطمینان میدهد که از آنها استفاده نادرست صورت نخواهد گرفت.
از نگه داشت آن به گونه جدی نظارت می شود تا آن هیچ کس استفاده نادرست نکند. سیستم به گونه عیار شده که برگه های رای‌دهی با بایومتریک استفاده می شود و این راه را برای شفافیت هموار می کند تا از برگه های اضافی استفاده نادرست صورت نگیرد.
محمد نعیم ایوبزاده رئیس مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید درباره چاپ و مصارف برگه های رای‌دهی به مردم وضاحت دهد. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود و در حال حاضر مبارزات انتخاباتی میان نامزدان این انتخابات جریان دارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در ادامه مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، محمد محقق به دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله پیوست و حکیم ترسن اولین گردهمایی کمپاینیش را برگزار کرد. فریدون خزون سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید آقای محقق فردا در یک نشست بزرگ حمایتش را از عبدالله عبدالله اعلان خواهد کرد. اما حکیم ترسن در کنار ادای پیروزی در این انتخابات میگوید او در رأس حکومت موقت نیز قرار خواهد گرفت. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر با دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله یکجا شد. فریدون خوزون سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله میگوید
رهبر حزب وحدت مردم افغانستان استاد محمد محقق از تیم ثبات و همگرایی حمایت کرد و رسما به این تیم پیوست و قرار فردا در یک نمایش بزرگ از این تیم حمایت خود اعلان بکنه.
تا حال آقای محقق در این باره ابراز نظر نکرده است. او به پیام رادیو آزادی در این باره جواب نداد. مسئولان در دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر نیز در این باره چیزی نگفتند. پیش از این دسته انتخاباتی صلح و اعتدال که آقای محقق معاون دوم آن بود گفته است که مبارزات انتخاباتی خود را بعد دلایل چون گفتگوهای صلح و نیز مداخله حکومت در انتخابات خوانده است توقف داده است. در ادامه مبارزات انتخاباتی حکیم تورسن نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز اولین گرد همایی کمپاینی خود را روز پنجشنبه در کابل برگزار کرد. تورسن که ادعای پیروزی در انتخابات را نیز دارد میگوید در رأس حکومت موقت باید او قرار گیرد. تورسن روز پنجشنبه در یک گرد همایی مبارزات انتخاباتی خود در کابل گفت اگر به خاطر روند صلح انتخابات به توقف میافتد وی از آن حمایت میکند. در صورتی که روند صلح منجر به ایجاد حکومت موقت شود تورسن میگوید او باید در رأس آن قرار گیرد.
و اگر انتخابات به تعویق هم بفته من شخصا خود من ازش استقبال میکنم، چون من خود کاندیدا دادم برای صلح، ثبات، آرامش، سعادت و خوشبختی مردم افغانستان و اطمینان دیگر هم برای شما میتم. در رأس حکومت موقت جز حکیم تورسن برای هیچ کس دیگر اجازه نخواستم.
آقای تورسن همچنان میگوید طالبان در بدن حکومت آینده قرار خواهند داشت نه در رهبری. این در حالی است که تا حال طالبان و حکومت افغانستان احتمال ایجاد حکومت موقت را به گونه رسمی تایید نکردند. در کنار آمادگی های کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سران حکومت و برخی نامزدان ریاست جمهوری از جمله عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی به برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان تاکید کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات نظامی آلمان در افغانستان میگویند که جرمنی به حمایت و پشتیبانی نیروهای افغان تا حضور آخرین سرباز ائتلاف بین المللی در این کشور ادامه میدهد. جنرال یورگن براتز، قمندان کل نیروهای آلمانی در افغانستان و قمندان قوای حمایت قاطع در شمال این کشور میگوید همکاری نظامی آلمان با آموزش، مشوره و تجهیز نیروهای افغان مختص خواهد بود. وی که به تاریخ 21 آگوست به حیث قمندان جدید ماموریت حمایت قاطع در شمال وظیفه‌اش را آغاز کرد، همچنان گفت که گفتگوهای صلح افغانستان به مراحل حساس رسیده و طرف‌های درگیر باید بیشتر از گذشته برای توافق همه‌جانبه مصالحه تلاش کنند. مجیب حبیب‌زاده از بلخ گزارش می‌دهد.
جنرال کلافوس، قماندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان، حین تسلیم دهی مسئولیت نظامیش به جنرال یورگن بروتس گفت که جرمنی تا حضور آخرین سرباز ائتلاف بین المللی در افغانستان با این کشور همکاری نظامی خواهد داشت. جنرال یورگن بروتس، قماندان جدید نیروهای حمایت قاطع که به تاریخ 21 آگوست به جای جنرال کلافوس کسب مسئولیت کرد، نیز گفت که نظامیان جرمنی و سایر نیروهای تحت امر وی در چوکات ماموریت حمایت قاطع به مشوره، آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه خواهند داد. او افزود
Our task is unchanged.
ماموریت ما تغییر نکرده است. ما همکاران افغان خود را آموزش می دهیم و با آنها همکار باقی می مانیم تا از مردم حفاظت کنند و در عین حال نمیگذاریم که تروریستان اعمال خشونتبار را انجام دهند. قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح با طالبان به مراحل اساس خود رسیده است و برای رسیدن به یک توافق دائمی صلح همه طرفهای درگیر جنگ در این کشور باید بیش از گذشته برای مصالحه تلاش کنند. جنرال یورگن بروتس وجود ناامنی‌ها و حضور گسترده مخالفین مصالح دولت در ولایت شمالی افغانستان را پذیرفته و گفت که هرچند تروریستان در تلاش ایجاد خشونت و حملات هرس افغانانه هستند، اما قوت‌های افغان توانایی را دارند تا حملات شورشیان را دفع کنند. این قماندان نیروهای کل آلمانی و ساکر ماموریت حمایت قاطع در زون شمال میگوید که جرمنی خواهان ختم خشونت در افغانستان است و برای برقراری صلح و ثبات دائمی به همکاری نظامی اش به این کشور در چوکات ناتو متعهد است. آلمان هم اکنون در افغانستان حدود 1000 نیروهای نظامی دارد که اکثرا در زون شمال افغانستان در کمپ مارمول ولایت بلخ مستقر هستند.
گزارش بود در مورد این که مقامات نظامی آلمان در افغانستان میگویند که جرمنی با پشتیبانی قوت‌های افغان ادامه خواهد داد. همزمان با این نگرانی‌ها در رابطه با افزایش ناامنی‌ها در ولایات شمال شرقی افغانستان افزایش یافته است. مردم از حضور دوباره گروه داعش در برخی از ساحات ولایت بدخشان و مناطق مرزی با ولایت تخار ابراز نگرانی دارند. مجیب الرحمن حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی با جنرال نبی‌الله مرزایی قماندان قول اردوی 217 زون شمال شرق در این مورد صحبت کرده و جنرال مرزایی میگوید
الحمدلله وضعیت امنیتی در سایه مسئولیت زون 217 که ولایت بدخشان است، تخار است، کندز است و بغلان است خوب است. ما بالای وضعیت حاکم هستیم. دشمن بعضی تحرکات خود در ولسوالی اشکمش ولایت تخار داره که برای دشمن تلفات سنگین وارد شده. ساحاتی که دشمن به او ساحه حملات خود اجرا کرده و ها نواهد دشمن حملاتش رفت ترک بود.
قماندان صاحب یک نگرانی است از حضور گروه داعش در ولایت بدخشان و بعضی ساعت هم گفته میشه که در مرز با تخار. این گروه تازه ظهور کرده و یک تهدید را در کنار طالب این حق گروه هم ایجاد کرده.
کافران در سایه زون مسئولیت ما از داعش کدام گزارش از طرف ارگانهای کشفی و استخباراتی بر ما داده نشده. تحرکات داعش در زون مسئولیت ما تا فعلا وجود نداره و نیست.
کدام نیروهای خارجی در چوکات گروه های مخالف دولت در سایه تحت مسئولیت شما در اینجا حضور دارند می‌جنگند؟ از حد بکار شما هستند؟
در بعضی جاهای در بدخشان در بعضی نقاط صعب العبور از شهر تاجیکستان، ازبکستان، پاکستانیا اینا در اون ساحه دیده شده است.
تهدیدات هم در سطح افغانستان و خاصاً در شمال و بخصوص در شمال شهر از سوی طالبا افزایش یافته با آنکه گفتگوهای صلح با مخالفین دولت
دشمن همیشه در تب و تلاش ازی است که ولایت های آرام هم هم بسازه و برای مردم آسیب برسانه. در سایه مسئولیت ما هر آنجایی که دشمن تبارز کرده و سرکوب شده و از بین برده شده.
جنرال نبی‌الله مرزایی قماندان قول اردوی 217 زون شمال شرق بود که در مورد وضعیت امنیتی در این منطقه صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که شمار پناهجویان افغان که از ترکیه باز میگردند در مقایسه به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. شماری از این پناهجویان دلیل این افزایش را وضعیت بد پناهجویان، برخورد نادرست پلیس ترکیه و اخراج اجباری آنها می دانند. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده است.
فعلا هم دکان به دکان گشته میرن، پلیس ها هسته می گردن می خواهد بگیرن مهاجرین افغانستان تا به افغانستان روان کنند.
مباشر جوان 20 ساله افغان است که می گوید از 4 سال بدین سو بدون مدرک قانونی در ترکیه زندگی می کند. اما در این اواخر برخورد حکومت به خصوص نظامیان ترکیه آنها را به سطوح آورده است. او روز پنجشنبه در تماس تلفنی از ترکیه به رادیو آزادی گفت:
اجازه بودن در خود ترکیه می خواهند که اونا نیست کس در خانه نمیتن و وضعیت مهاجرین اینجا خراب است. اجباری به افغانستان روان میکنه.
اما این تنها افغانی نیست که از مشکلات خود در ترکیه برای افغانها سخن میزند. شماری از افغانهای دیگر که از ترکیه به کابل برگشتند این مشکلات را تایید میکنند. هامون خاموش افغانی است که تازه به کشور برگشته است.
قوانین سختگیرانه روی دست گرفته تا خود پناهجو مجبور به ترک خاک شود، یعنی ترک کشور شود. جان مطلب می است که اگر از ما میشنوه، هر کسی که صدای ما را میشنوه، هر شهروند افغانستان که صدای ما را میشنوه، ترکیه نره.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که بازگشت پناهجویان افغان از ترکیه در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با نیمه اول پارسال تا 3 برابر افزایش یافته است. محمد عدیس پردیس، معاون اطلاعات و ارتباطات این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
در سال 2019 که در ماه 8 هستیم، در شوده در 6 ماهش ما با اضافه تر از 5000 افغانایی که از ترکیه به افغانستان آمده کمک های اولی خود را داشتیم. اما در کل تلاش ما این است که تمام افغان‌ها به رضایت خود به افغانستان برگرده، خودشان بخواهد به افغانستان بیاید، نه اینکه به جبر اخراج شود.
بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر 6,500,000 افغان در کشورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند که از آن جمله 120,000 آن در ترکیه به سر می‌برند. اما پرسش این است که آیا حکومت افغانستان برای رفع مشکلات و نگرانی‌های اخیر افغان‌های مقیم ترکیه اقدامات کرده است یا خیر؟ رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید:
همین هفته پیش معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین با معاون سفیر ترکیه در افغانستان ملاقات داشت روی همین موضوع مدیریت مهاجرین افغان در ترکیه. جانب ترکیه این موضوع را کاملا رد میکنه که ما بازگشت اجباری مبنی بر این که مهاجرین را از خانه یا از کارخانه یا از محل کارش بگیریم و بازگشت بکنیم نداریم.
این در حالی است که شماره از مهاجران افغان در ترکیه سرمایه گذاری کرده و ملک و خانه خریدن. جنگ، ناامنی، فقر و بیکاری عامل اصلی مهاجرت هزارها افغان به کشورهای مختلف از جمله ترکیه دانسته می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران امروز از یک سیستم دافع هوا به نام باور 373 پرده برداری کرد. رئیس جمهور ایران به این مناسبت گفت: دشمن با این کشور گفتگو نمی کند، بلکه از منطق زور کار می گید، پس افزایش امکانات نظامی ضروری است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
حسن روحانی به مناسبت رونمایی این اسلحه گفت: وقتی که طرف می خواهد از زور استفاده کند، در مقابل باید از تمام توانایی استفاده شود و میز مذاکره به درد ما نمی خورد. او گفت باید به امکانات نظامی خود باور و اتکا کنیم، لذا سیستم باور 373 یک ضرورت است. مقامات ایران میگویند که باور 373 سیستم راکتی دوربرد زمین به هوا ساخت این کشور است. حسن روحانی به گونه طنزآمیز گفت:
طرف اگر موشک میفرسته، ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی، بگیم آقای موشک اینجا کشور ما هست، اینجا مردم بیگناه هستند، آقای پرتاب کننده موشک اگر میتونید دکمه رو بزن، این موشک وسط هوا خودکشی کنه، نیاد پایین.
این سخنان رئیس جمهور روحانی و رونمایی از اسلحه جدید در حال صورت میگیرد که جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن در این اواخر شدت اختیار کرده است. این نگرانی نزد بسیاری ها وجود دارد که این وضعیت امکان دارد منجر به یک برخورد نظامی شود. کارشناسان نظامی میگویند که سیستم دافع هوای باور 373 با سیستم S-300 روسیه مشابهت دارد. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، گفت این سیستم دافع هوا اهداف را در فاصله 300 کیلومتر میتواند ردیابی کند و در فاصله 200 کیلومتر از بین میبرد. ایران در ماه جون گذشته یک طیاره آمریکایی بی پیلوت را توسط یک راکت دافع هوای خود بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد و سرنگون ساخت. پس از اینکه آمریکا سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان خارج شد و تعذیرات خود بر این کشور را از سر گرفت، تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است. تعذیرات آمریکا صادرات نفت ایران را که یکی از منابع عمده عایدات این کشور محسوب می‌شود در کنار سکتور مالی هدف قرار داده است. صادرات روزانه نفت ایران به 300,000 بیرل پایین آمده است. صندوق بین‌المللی پول گفته است که اقتصاد ایران امسال 6% کاهش یافته است. اما ایران با وجود تنش لفظی با واشنگتن گفته است که این کشور نمی‌خواهد با آمریکا درگیر جنگ شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در سخنرانی روز پنجشنبه خود در انستیتوت امور بین‌المللی نروژ یک بار دیگر گفت که اگر جنگ در خلیج صورت گیرد، ایران آغازگر آن نخواهد بود، ولی از خود دفاع خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا دقایق بعد، تا لحظات بعد، در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.